أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث حکم چهارم که نفوذ قضاء مجتهد باشه، جهت اول از بحث در این حکم بود که آیا اجتهاد در قاضی معتبر هست یا معتبر نیست. بیان شد که قبل از این که اصل بحث اعتبار اجتهاد در قاضی وارد اون بحث بشیم، با توجه به این که قاضی تقسیم شده است به قاضی تحکیم و قاضی منصوب، باید ببینیم که دلیل دال بر قضای قاضی منصوب و قاضی تحکیم چیه. بعد با توجه به اونچه که تعیین شده، ببینیم که آیا دلیل بر اعتبار اجتهاد در قاضی تمام هست یا تمام نیست در هر دو قسمش، هم در قاضی تحکیم و هم در قاضی منصوب. عمده دلیلی که به عنوان مدرک نفوذ قضا به او استدلال شده در مرجعی صحیحه حلبی بود که مفاد این صحیحه حلبی نفوذ قضاء قاضی تحکیم بود. در اینکه دلالت بر قضای قاضی تحکیم داره اشکالی در این جهت نبود، ولی در کنار این دو تا روایت معروف بود که روایت مقوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه، در این دو روایت بحث بود، اختلاف بود که آیا این دو روایت مربوط به قاضی منصوبه یا مربوط به قاضی تحکیمه. معروف در کلمات این بود که اینا مربوط به قاضی منصوبه، به قاضی تحکیم ارتباط ندارد، ولی مرحومای خویی قائل شده بودند که روایت مقبوله مربوط به قاضی منصوب، معتبره ابی خدیجه مربوط به قاضی تحکیم. مرحومای تبریزی هم که هر دو روایت را فرموده بودند که مربوط به قاضی تحکیم، به قاضی منصوب ارتباط نداره. خب اینجا این در حقیقت سه تا نظر در مفاد این معتبره ابی خدیجه و مقوله عمر ابن حنظله بود. خب آیا در اینجا قول معروف و قول مشهور تمامه یا دو قول دیگه‌ای که در مسئله عنوان شده؟ تقریب ارتباط داشتن هر دو روایت به قاضی منصوب که مختار مشهور بود، تقریبش این بود که چون در هر دو روایت امر به ارجاع، امر به رجوع متخاصمین به شخصی که عالم به مسئله هست تعلیل شده به این که من اینها را به عنوان امام، اینها را قاضی و حاکم قرار داده ام، مقتضای این تعلیل اینه که مربوط به قاضی منصوب باشه نه قاضی تحکیم، چون قضاء قاضی تحکیم احتیاج به نص ممن له حق النص نداره. این که در این روایت نفوذ قضاء اون شخص، رجوع المتخاصمین به عالم به مسئله و نفوذ قضای اون تعلیل به نص شده، نشون میده که مورد به قضاوت قاضی تحکیم اعتبار نداره. این تقریب استدلال به نفع مشهور این بود. خب در مقابل این استدلال اگه بخوایم بله رفعیت بکنیم، باید ببینیم آیا دلیل در مقابل تمام هست یا تمام نیست. اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده این بود که در مقبوله ما این را قبول داریم که فعنی قد جعلتو بله فعنی قد جعلتو حاکما فعنی قد جعلتو علیکم حاکما، در مقبوله این را قبول داریم. روی این حساب مقبوله مربوط به قاضی منصوب هست، ولی مقبوله من حیث و سند اشکال داره، اما در معتبره ابی خدیجه ما این را قبول نداریم. در معتبره ابی خدیجه قبول نداریم. چرا؟ به جهت اینکه بیان مرحوم آقای خویی این بود که فرموده بود که در اینجا امام که فرموده بودن که به قاضی تحکیم مراجعه بکنین، ام فرمودن به قاضی به رجوع به قاضی تحکیم به رجوع به من یعلم شیئا من قضایای اهل بیت را در دنبال او که فرمود فعنی قد جعلتو حاکما، این در حقیقت تفریع بر او هست، چون در اون روایت ابی خدیجه بله عبارت اینه که انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فجعلوه بینکم. امام در این روایت امر کرده به این که این عالم به مسئله را متخاصمه به عنوان حاکم و قاضی انتخاب بکنن، امر به انتخاب کرده. خب این امر به اختیار و انتخاب یعنی قاضی تحکیم. بعد که فرموده فعنی قد جعلته قاضیا، این در حقیقت متفرع بر اونه، با شما باید انتخاب بکنیم. وقتی که شما انتخاب کردید، در طول انتخاب شما به خاطر اختیار شما این عالم به مسئله را به عنوان قاضی، من هم در حقیقت قاضی پیش من هم هست، قاضی در اعتبار من هم هست، چون این قاضی قاضی منتخب شما هست، چون شما انتخاب کردید و مورد هم که اهل هست، چون یعلم و شیء من قضایانا، این انتخاب شما در حقیقت امضا می شود. فإنی قد جعلته قاضیا تفریع بر قبل، بر قبله، قبلش امر به انتخابه. امر به انتخاب بله، امر به انتخاب ظاهرش اینه که مربوط به قاضی تحکیمه، نه قاضی منصوب، چون در قاضی منصوب نفوذ قضای قاضی منصوب منوط به توافق و ترازی طرفین نیست. و حال اینکه از این روایت استفاده میشه، از صدر روایت استفاده میشه که طرفین باید ترازی بکنن. اعتبار ترازی طرفین مربوط به قاضی تحکیمه. این ذیل به عنوان تفریع بر قبل هست. خب این بله بیان مرحوم آقای خویی بود. آیا این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ اشکالی که نسبت به این بیان وجود داره و در کلمات هم اومده عبارت از اینه که خب این ما اگر صدر این معتبره ابی خدیجه را نگاه کنیم، بله صدرش ظاهر در همینه که شما رجوع بکنید، یعنی ترازی بکنید، صدر فی حد نفسی ظاهر در اینه، ولی اونچه که در ذیل اومده ظاهر ذیل تعلیله. وقتی این که وقتی که تعلیل بود، خب این ذیلی که به عنوان علت بیان شده اگر یک ظهوری داشته باشه در صدر که حکم معلل بیان شده یک ظهور آخری داشته باشه، در جمع بین ظهورین، بین دو تا ظهور متنافی، با توجه به اقواییت ظهور تعلیل، باید ملاک همین ذیل اخذ بشه، نه اینکه بله نه بله نه اینکه به سر مراجعه بشه که حکم معلل هست و ظهوری دارد برخلاف ظهور تعدیل. دو نصاب بعضی هم در مقام اشکال به مرحومای خویی فرمودن که ما نفهمیدیم که فرق بین مقبوله و معتبر ابی خدیجه چیه. در هر دو فعنی قد جلده، این تعبیر علیه در هر دو هست یکسانه، با اینکه در هر دو تعبیر اومده که تعبیر اینه که من این را به عنوان قاضی انتخاب کردم، در زیل اومده که من به عنوان قاضی قرار دادم، در سر هم امر به رجوع شده. و با اینکه در هر دو یکسان هست، چطور شد مقبوله را شما ظهور او را در ارتباط داشتنش به نسب قاضی قبول کردید ولی در معتبر ابی خدیجه اشکال کردید؟ فرقی بین این دو تعبیر نیست. و با این بیان اونجی که در کلام مرحومای تبریزی هم اومده که ایشون فرمودن که اینجا بعد هر دو روایت مربوط به قاضی تحکیمه، به هیچ کدوم قاضی منصوب را دلالت نداره، به نظر میرسه که این فرمایش ایشون هم تمام نباشه، چون بیان ایشون هم در کتاب القضا مبانی تنقیه مبانی احکام در کتاب القضا بیان ایشون این بود که چون در اینجا امر شده است به توافق خصمین فی رجوع الی من ذکر فیه ما، یعنی به اون کسی که یعلم و مسائل را یعرف و حلال و حرام را، به عالم در مسئله، چون امر شده است به توافق خصمین بله و اینکه رجوع بکنن به عالم و راضی به حکم این بشن، این نشون میده که مربوط به قاضی تحکیم هست نه قاضی ابتدایی، یعنی قاضی منصوب من قبل من لهو حق الناس. چرا؟ چون اگه مربوط به قاضی ابتدایی قاضی منصوب بود، تعیین این توافق دو طرف در رجوع و ترازی دو طرف به قضاوت او اثر نداشت، لازم نبود، بلکه حق تعیین با مدعی هست. بعد تعیین مدعی شخصی را به عنوان قاضی، مدعا علی ملزم به رجوع به محکمه و تن دادن به قضای این قاضی هست. توافق و ترازی اثر نداره، وار این که در هر دو روایت امر شده است به توافق خصمین فی رجوع الی عالم مسئله. مناقشه در این بیان هم اینه، بله از روایت در مجموع همین معنا استفاده میشه، هم در روایت ابی خدیجه و هم در روایت مقبوله این معنا در مجموع استفاده میشه که امام علیه السلام در هر دو روایت فرمودن که به قضات جور مراجعه نکنید، به شخصی که مطالب ما را میداند، عالم به احکام ما هست، مراجعه بکنید، مراجعه بکنید، یعنی خطاب به همه هر دو متخاصم هست، نه فقط به یک نفر. شما متخاصمین در هر واقعه مراجعه بکنید به عالم به احکام ما. این قسمت معلومه، محرزه که امر شده است به رجوع متخاصمین به بله امر شده است به رجوع متخاصمین به عالم به مسئله، عالم به معارف اهل بیت، احکامی که از طریق اهل بیت بیان شده. ولی این مقدار موجب اختصاص و ارتباط داشتن به قاضی تحکیم نیست. اگه فقط این مقدار بود، تعلیل در ذیل نبود، بله این به قاضی تحکیم ارتباط داشت، به قاضی منصوب ارتباط نداشت. ولی در هر دو روایت بعد از بیان لزوم رجوع به عالم به مسئله، عالم شیعی عارف به احکام شریعت، بعد از این تعلیل شده که بله تعلیل شده به این که من این را به عنوان قاضی انتخاب کردم چون قاضی از طرف ما هست، منصوب از طرف ما هست، روی این حساب بر شما لازم است که این کار را انجام بدید که به او مراجعه کنید، به سمت قضات جور نروید. صدر به تنهایی اگه بود بله به او اخذ می شد، ولی مشهور که میگن که این دو روایت مربوط به قاضی منصوبه به خاطر ذیل او هست. در ذیل هم در معتبر ابی خریجه فرمودن که فئنی قد جعلت قاضیا فتحاکم علی. علت اینه که علت لزوم رجوع اینه که اول فرموده که رجوع بکنید به او، بعدم علتش رو بیان فرموده، در آخرم نتیجه هم گرفتن امام علیه السلام. فئنی قد جعلت حاکما، چون من به عنوان قاضی اینها را انتخاب کردم نصب کردم، فتحاکم علیه، پس شما باید به اینها مراجعه بکنید. لزوم و رجوع و تحاکم الالعالم شیعی عارف به مسئله همراه با تعلیل هست در مقبول، در معتبره تعلیل ذکر شده، نتیجه تعلیل هم فتحاکم و علیه بیان شده، در مقوله عمر بن حنظله هم که این تعلیل وجود داره، فرمودن که مراجعه بکنید به خاطر اینکه ما اونجا هم فرمودن که فلیر لوبهی حکما، کسی که عارفه به مسئله من بله من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، باید تن به قضای او بدهن، راضی به حکمیت و قضاوت او بشون، فانی قد جعلته علیکم حاکما. اینجا هم نتیجه رو بعد فرمودن که اگر این قاضی حکم بکنه شما ملزم به حکم، به رعایت او، حکم او هستید، قضاوت او هستید، باید تن بدید. چرا؟ چطور؟ از این عبارت که فیضا حکم به حکمنا فلم یقبل من، این در حقیقت استخفاف به حکم الله هست، استخفاف به حکم الله هم سر از در نهایت سر از شرک بالله در میاره. پس اون چی که در مورد مقبوله عمر ابن حنظله و معتبره ابی خدیجه میشه گفت اینه که این دوتا روایت به قاضی تحکیم ارتباط نداره، بلکه مربوط به قاضی منصوب هست. دلیل بر نفوذ قضا در قاضی تحکیم همون روایت حلبی هست، ولی غیر از این روایت حلبی آیا ادله دیگه ای هست که به اونها استناد بکنیم برای قاضی تحکیم؟ که اگر در صحیح حلبی اشکال شد به اون دلیل دیگه، به اطلاق دلیل دیگه استدلال کرد یا نه. مرحوم آقای خویی در مبانی التکمله فرموده که قبل از این صحیح حلبی و همینطور معتبره ابی خدیجه که به نظر ایشون مربوط به قاضی تحکیمه، فرمودن که آیاتی هم دلالت بر قاضی مربوط به قاضی تحکیم و اینها هست که اطلاق هم داره، یا شامل قاضی تحکیم هم میشه و اطلاق داره. از آیاتی که اونجا اشاره شده این آیه شریفه و اذا حکمتم در سوره نساء، در ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، فرمودن که این آیه شریفه قاضی تحکیم را هم میگیره و این هم اطلاق داره روی این حساب. بله، چه اون شخصی که به عنوان حکم و قاضی بین الناس هست مجتهد باشه یا مجتهد نباشه، عارف به مسئله، عالم به مسئله بود، ولو ان تقلیدن کافی هست. این به این آیم استدلال فرموده، استدلال به آیات برای نفوذ قضا قبل از مرحوم آقای خویی در کلمات مرحوم صاحب جواهر هم مطرح شده، از جمله این آیه رو آورده اشکال کردن به مرحوم بله به مرحوم صاحب جواهر در استدلال به این آیه. این آیه که اون چی که از این آیه استفاده میشه اینه که اون شخصی که به عنوان قاضی بین الناس حکم میکنه باید به عدل حکم بکنه، اما این که چه کسی میتواند قضاوت بکنه این که در اینجا در از آیه استفاده نمیشه. شرایط من له الحکم و القضا چیه؟ آیا هر کسی میتواند قضاوت بکنه؟ این که از آیه استفاده نمیشه. یکی از اشکالات اشکال عمده در استدلال به این آیه شریفه برای نفوذ قضا همینه. البته غیر از این اشکالات دیگه هم شده در کلمات مرحوم امام در همون رساله اجتهاد تقلید که در الرسائل چاپ شده، اشکالات دیگه هم هست که این آیه اصلا خطاب به اختصاص داره به من له الحکم، از همون اول ناظر مختص به من له الحکم، اصلا ناظر به عامه الناس نیست. تا شما اطلاع گیری کنید از این آیه شریفه بگید هر کسی که عالم به مسئله بود حق حکم کردن را داشته باشه، بله نه این اشکال رو قبلی میگه در مقام بیان نیست، نه در مقام بیان نیست، نه اون این اشکال این که از همون اول آیه خطاب اونهاست، خطاب به عامه الناس نیست. اشکال قبلی اینه که ولو خطاب به عامه الناسه ولی از این حیث اطلاق نداره، در خطاب به عامه الناس میگه اگر میخواهید حکم بکنید قضاوت بکنید باید به عدل قضاوت بکنید در مقابل قضاوت به غیر حق اینها. ولی این اشکال اینه که اصلا ناظر به بله اصلا خطابش خطاب به من له الحکم، نه این که خطاب به عامه الناس باشه تا شما اطلاق گیری بکنید. خب از همون اول اختصاص بشه باشه دیگه نوبت به این بحثا نمیرسه. ولی عمده همون اشکال اوله که آیه اطلاق در این جهت نداره، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یعنی در جایی که میخواید حکم بکنید باید به عدل حکم بکنید، اما هر کسی میتواند حکم به عدل بکنه قضاوت بکنه حکمش نافذ باشه، این آیه این را بیان نمی کنه. روی این حساب دلیلی که دلالت بر قاضی تحکیم بکنه میشه همین روایت صحیحه حلبی. اون وقت قبل از اینکه وارد بحث اعتبار علم اینا بشیم اینجا این نکته باید در این بله این نکته در این روایت حلبی و همینطور در مقوله عمر ابن حنزله و معتبر ابی خدیجه این جهت باید معلوم بشه که آیا بله نفوذ قضاء قاضی و حق قضاوت داشتن درش شرط اجتهاد هست. به حسب این ادله اجتهاد شرطیت اجتهاد اعتبار اجتهاد استفاده میشه یا استفاده نمیشه. به حسب صحیح حلبی که خب اطلاق داشت، اطلاق یعنی فی حد نفسه اطلاق داره، عنوانی که در اون صحیح حلبی بود این بود که بله عنوان در صحیح حلبی این بود که امام فرموده بودن که این که قضاوت بکنن روبه ما کان بین رجلین من اصحابنا، حدیث 8 باب 1 بود، روبه ما کان بین رجلین من اصحابنا المنازعه فشه فیترازیان به رجل من نام، اونی که در سوال سائل اومده نیومده که حتما مجتهد به رجوع به مجتهد کردن. امام علیه السلام فرموده که اب نداره به رجل من نام اگه ترازی بکنن و او بین هما قضاوت و حکم بکنه این نافذ هست. خب این فی حد نفسهی در صحیح حلبی چون اعتبار اجتهاد نشده، اسمی از فقاهت و نیومده یا تعبیری که ملازم با فقاهت باشه، روی نصاب به صورت ظاهر که نگاه بکنیم این اطلاق داره. اطلاق این اقتضا میکنه که قاضی، ولی چون موردش قاضی تحکیم هست، در قاضی تحکیم اجتهاد شرط نباشه. مقتضای اطلاق این صحیحه اینه. حالا این اطلاق قابل عقص هست یا قابل بله ولو تغییر نشده، این عدم تغییر از مواد اطلاق هست، اطلاق غیری در این صحیحه جایز هست یا جایز نیست، یه اشکال هست که در کلام مرحوم امام اومده که ایشون فرموده که این روایت اصلا ناظر به این جهت نیست، نفی رجوع به غیر میکنه. و اینکه اگه میخواید مشکلتون نزاعتون رو حل بکنید، ترازی به پیشه به رجل منا بکنید، اونی که در مقام بیانه این جهته، در مقام بیان ما یعتبر فی قاضی نیست تا شما اطلاقگیری بکنید. علاوه بر این که این یه اشکال دیگه هم اینه که فرمودن که این روایت نشون میده که این تعبیرات در روایت مثل این عبارت لیس قبضاق، این نشون میده که مسبوق هست این بیان به یک گفتگو و مقابله بین حلبی و امام صادق علیه السلام که قبلا صحبت از یه چیزی بوده. امام علیه السلام در این روایت به همون حرف قبلیش در حقیقت اشاره داره. اون حرف قبلی مربوط به چی بوده و اگه خصوصیات اون معلوم نباشه دیگه اطلاقگیری از این صحیحه ممکن نیست. تو این حساب این صحیحه ولو موردش قاضی تحکیم هم باشد، ایشون اشکال کردن در این که اطلاق بله اطلاقگیری جایز نیست. این قسمت از بیان البته تمام نیست. صحیحه حلبی با توجه به خصوصیاتی که داره می شود از این صحیحه اطلاق گرفت در مورد خودش که قاضی تحکیمه، چون در بله اونی که در سوال سائل اومده اینه که اگر منازعی باشد و رجل به رجل منا تراضی بکنن آیا این صحیح هست، کافی هست یا کافی نیست. امام علیه السلام فرموده که بله دیگه، حکم امام علیه السلام اینه که بله اینجا جایز هست، اینجا این لیس قبضاق به بعد لا اشکال در این که دلالت میکنه بر صحت این کار، ترازی به رجل منا. از همین استفاده میکنیم که امام علیه السلام تجویز فرمودن ترازی به رجل منا را، و با توجه به اینکه مورد سوال ترازی متخاصمین به رجل منا هست قیدی ذکر نشده، تنفیذ و تجویز این کار معناش اینه که در قاضی تحکیم همین مقدار که عالم به مسئله باشه کافیه، اجتهاد شرط نیست. اما اینکه این از این روایت استفاده، اونی که این روایت در مقام بیان اون هست امر آخر هست، رد و رد از تحاکم به قضات جور هست، بله این استفاده میشه از روایت، ولی اینطور نیست که تمام مفاد روایت این باشه، بلکه اون چه که مقصود اصلی و مطلب مفاد اصلی روایت تصحیح ترازی به رجل منا هست، در کنار او بیان میشه که ما این رو که تجویز کردیم، تنفیذ کردیم، این غیر از اونیست که مورد بله رد ما هست که تحاکم به قضات جور باشه. نه یعنی این نیست، نه یعنی این محضور نداره. انما هو الذي يجبر الناس يجبر الناس على حكم نفس، نه این که قاضی نیست، این که نیست، نه میگه اونی که نه این که نیست، یعنی این محذور نداره، این محذور نداره. اونی که محذور داره اونی است که با شمشیر و با چیز مردم رو ملزم به این بکنن، نه این که یعنی بعضی به فرمایش شما اصلا این روایت میگه که اصلا این نافذ نیست.
نه نه با سر فرمایش میگه که قاضی جور قاضی منصوب از دولت
بله دیگه. نه حالا ایشون مقدار که اصلا اینطور نیست. نه خب این اینجور منو فرمایش نه از این روایت استفاده نمیشه. این اونه که همونجور که فقها فهمیدن اینه که این روایت را جز دلیل بر اون قرار دادن. دلیل یه لیز و وزاق، یعنی سوال از این کرد این کار رو انجام بدن یا انجام ندن. یعنی امام علیه السلام میخواد بفرمایه که این از موارد نفوذ قضا نیست، برخلاف اونی که در صحیح در روایت ابی خدیجه مثلا اونا اومده. نه نه این خلاف نیست. نه در صحیح حلوی دلالتش برای این جهت جای اشکال نیست. خب حالا این صحیح حلوی موردش قاضی تحکیم هست، چون عبارت اینه که ترازی به رجل منا دارن و از نه حلوهای تبدیلی حاصلش همینه، چون در اینجا عم شده به هم دیگه. یه مطلب دوتا مطلب نیست که در استدلال ایشون اینه. نه استدلالشون در از روایت استفاده میشه که ترازی طرفین به یک قاضی شرطه، چون روایت فرموده که شما راضی به حکم او بشوید. اینکه عمل کرده است به تحاکم متخاصم و ترازی متخاصمین به رأی عالم به مسئله، این دلالت داره بر اینکه ترازی معتبره. ترازی کجا معتبره؟ ترازی متخاصمین در قاضی تحکیم معتبره، نه در قاضی منصوب. چرا؟ به خاطر اینکه در باب قضا مقرر هست که در قاضی منصوب ترازی هر دو متخاصم لازم نیست. مدعی که رفته رجوع کرده به یک قاضی، وقتی که تعیین کرده از قاضی را به قاضی مسئله را به قاضی ارجاع داده، مدعا علی ملزم به او هست. تعیین قاضی به ید تعیین قاضی احتیاج به ترازی دو طرف نداره، بلکه ترازی یک نفر کافیه. این بیان مرحوم تبریزی این بود دیگه. این یه بیانه، چند تا بیان است. اون یو داش میفهمم بله اون یو اکد این که اگه این باشه که هر کدوم از اینا بله ممکنه این در حد نه دیگه. اگه اینجور باشه، اگه هر کدوم از اینا ادعای نسبت به این مسئله داشته باشه، هر کدوم به عنوان مدعی در مسئله رفتن سراغ یک قاضی منصوب، دو تا قاضی بودن دیگه، اونم قابل تصویر دیگه. اینطور نیست که تعدد قاضی فقط در قاضی تحکیم تصور داشته باشه، در قاضی منصوب تعدد تصویر نداشته باشه. نه ولو قاضی منصوب هست، ولی هر کدوم از اینها خودش را مدعی ذی حق در بین حساب کرده، مراجعه کرده بود دیگه. این بله این نسبت به صحیحه حلبی. پس اینه. اما روایت ابی خدیجه و روایت مقبوله عمر بن حنظله، روایت ابی خدیجه عنوانی که درش وارد شده اینه که رجلون الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا. تعبیری که در این روایت وارد شده اینه که احکام قضایی ما را که ما بیان کردیم اینها را بدانند. این عبارت همونطور که در کلمان هست دلالت بر این نداره که شخص مجتهد در مسئله باشه. اونی که هست اینه که بداند علم به شیء من القضایا صادق هست، ولو شخص ان تقلیدن احکام قضایی را از مجتهد عدم یاد گرفته باشه. در یه مسئله احکام نه فقط یک حکم، احکام معتنابه، احکام کثیره معتنابه معتدنبه را که یاد گرفته باشه، عنوان یعلم و شیئا من قضایانا بر او صادق هست. اما در مقوله عمر ابن حنزله بله تعبیری به کار رفته که این تعبیر در غیر مجتهد صادق نیست، چون تعبیر در مقبوله اینه که شخصی که مراجعه کرده بله نظر در حلال و حرام، نظر در حلال و حرام و احکام ما را بداند، مجموع این عبارت این تعابیر نسبت به نسبت به شخص عامی صادق نیست. عنوان بله یونزران منکان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، احکام ما را میشناسه ولی بعد از نظر، بعد از اعمال نظر، این که بعد اعمال نظر حکم را بشناسد این از عامی صادق نیست. بر علم عامی که ان تقلیدن مسائل را یاد گرفته صادق نیست. روی این حساب مقبوله عمر ابن حنزله دلالت بر اختصاص قضا، نفوذ القضا به مجتهد داره. حالا با توجه به این که مقبوله دلالت بر اعتبار اجتهاد داره ولی معتبره دلالت بر اعتبار اجتهاد نداره، اونی که بعدش بیان شده یعلم و شیئا من قضایا نه هست. صحیحه حلوی هم که مربوط به قاضی تحکیم بود، اونم عنوانی درش ذکر نشده که خیال بشود اختصاص به مجتهد داره یا شامل غیر مجتهد میشه. رو این حساب با توجه به این باید ببینیم که آیا در قاضی، در دو قسم قاضی که یکی قاضی تحکیم هست یکی قاضی منصوب هست، آیا اجتهاد معتبر هست یا معتبر نیست. قبل از این که ببینیم به مقتضای این روایات سگانه در دو قسم قاضی تحکیم و قاضی منصوب اجتهاد معتبر یا معتبر نیست، قبل از این باید مقتضای اصل معلوم بشه که مقتضای اصل چیه تا بله در خروج از مقتضای اصل دنبال دلیل بگردیم. لا اشکال در این که مقتضای اصل در سعازیر موارد نفوذ قضا مقتضای اصل عدم نفوذ هست. روی این جهت که اصل اولی اینه که قضاوت هیچ شخصی، حکم حکمیت هیچ شخصی برای شخص آخر نافذ نباشه، قاعده اولیه این رو اختضا میکنه، چون غیر خداوند متعال حق نسبت به دیگری حقی ندارد، که به خاطر مالکیتی ندارد که به خاطر این مالکیتش اون چرا که نظر میدهد برای شخص آخر نافذ باشه. قاعده اولیه عدم نفوذ هست. حتی در قاضی تحکیم هم اگه یه جای شک کردیم که شرط هست این خصوصیت یا خصوصیت شرط نیست، مقتضای قاعده اولیه عدم نفوذه، چون در مورد قاضی تحکیم اونجه که محل بحث هست اینه که اگر دو نفر ترازی کردن و یک نفر را به عنوان قاضی انتخاب کردن، رأی او نافذ است ولو این دو نفر متخاصم بعدش از رضایت خودشون عدول کردن، بعد گفتن که نه ما نمیخواییم که شما قضاوت بکنید. اونی که مورد نظر هست اینه که قضای قاضی تحکیم نافذ است، به این معنا که حتی بعد تراجع متخاصمین هم نافذ باشه. مقصود از نفوذ قضا اینه، مقصود از نفوذ قضا اینه و این معنا حتی در قاضی تحکیم هم خلاف اصله. بله اینا مصالحه بکنن به این که هرچی این بنده خدا گفت ما عمل میکنیم، او از جهت صلح، از جهت عقد صلح حرف دیگه ای است، ولی معنای نفوذ قضا اینه که مجرد رجوع به یک نفر و حق دادن اون شخص سبب بشه برای الزام اون دو نفر متخاصم به عمل به رأی او، و این معنا خلاف اصل، همونطور که در قاضی منصوب خلاف اصل، در قاضی تحکیم هم خلاف اصل. اصل در اینجا هم همون اصل عدم حجیت و عدم الزامه که حکم وضعی است. همونطور که در بحث‌های قبلی هم اشاره شد، در مواردی که در شرطیت شیئی در احکام تکلیفیه شک داشته باشی، مقتضای اصل عملی عدم و شرطیه هست، مقتضای اصل عملی عدم و شرطیه هست. ولی در احکام وضعیه من الملکیه و غیر صحت و نفوذ معاملات و غیر اینها که یکی از اونها حجیت هست، اگر در اعتبار شیئی در حجیت شک بکنی، مقتضای قاعده اعتبار اونه، یعنی اون باید رعایت بشه، فاقد اون شرط مشکوک، فاقد مشکوک و شرطیه، فاقد مشکوک و اعتبار از عدم حجیته، چون اون مقدار واجدش متیقن الحجیه هست، نسبت به اون زائد شک در حجیت داریم، مقتضای از عدم حجیت هست. رون قاعده عام که هر جا در معاملات، در احکام وضعیه چه در معاملات به معنای اخص که عقود ایقاعات باشه و چه در غیر اون، اگه شک در ثبوت حکم وضعی بکنیم، در شرطیت شیء در حکم وضعی شک بکنیم، مقتضای اصل اعتبار اون شیء مشکوک است، یعنی فاقد او دیگه حکم به حجیت نمیشه. با توجه به این مقتضای اصل باید ببینیم که در مورد قاضی تحکیم به چه مقدار دلیل دلالت بر نفوذ کرده است، در مورد قاضی منصوب به چه مقدار، آیا اون دلیلی که دلالت بر نفوذ کرده است اطلاق داره و هم علم ان اجتهادن را میگیره، هم علم ان تقلیدن، یا اختصاص داره به علم ان اجتهادن.
در قاضی منصوب امام علیه السلام نباید شخص خاصی رو تعیین بکنه، میگن که خودتون تعیین کردی منصوب